گزارش ایرنا گفت که بیش از 360 ایرانی در حادثه منا مفقود شدند. سازمان حج و زیارت ایران میگوید غضنفر رکن‌آبادی، سفیر سابق ایران در لبنان، علی اصغر فولادگر، سردار سپاه و تعدادی از اعضای بعثه رهبری در میان مفقود شدگان هستند. بعثه رهبری تشکیلات ویژه حوزه نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در امور حج است. روز پنجشنبه دوم مهر در جریان مراسم رمی جمرات در منا 717 زائر از ملیت‌های مختلف زیر دست و پا کشته شدند که 136 نفر آنها ایرانی بودند. 85 زائر ایرانی هم در این حادثه مجروح شدند. به گزارش ایرنا قرار است علی جنتی وزیر ارشاد ایران در رأس هیئتی برای بررسی این حادثه به عربستان سفر کند. ایران دولت عربستان را مسئول امنیت حجاج دانسته و میگوید این کشور باید پاسخگو باشد. یک عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید طرحی دوفوریتی برای ارائه مجوز به دولت برای اجرای مشروط برجام در دست تهیه است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فرهنگی همچنین از به پایان رسیدن مهلت کمیسیون ویژه برجام برای ارائه گزارش به مجلس خبر داد و گفت تا روز یکشنبه باید این گزارش به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شود. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه اجرای برجام از 90 روز پس از تصمیم اولیه مذاکره کنندگان آغاز خواهد شد گفت طرح دوفوریتی نمایندگان هنوز مراحل خود را طی نکرده، اما نهایتاً یا الزام دولت و یا اجازه مشروط به دولت برای اجرای برجام خواهد بود. این طرح در حالی در دست بررسی است که از روز سه‌شنبه 31 شهریور ستاد پیشگیری برجام در وزارت خارجه ایران به ریاست عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل این وزارتخانه تشکیل شده است. و دست آخر این که مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی بنیاد سینمایی فارابی روز شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که هیئت معرفی فیلم ایرانی به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی بعد از بحث و بررسی به اتفاق آرا فیلم محمد رسول الله را انتخاب کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که نام فیلم محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی از ابتدا به عنوان جدی‌ترین گزینه امسال سینمای ایران در بخش بهترین فیلم خارجی جوایز اسکار سال 2016 مطرح بود و رقابت چندانی بین این فیلم و سایر فیلم‌ها وجود نداشت. اما در ادامه برنامه‌های رادیو فردا شنونده یک گزارش ویژه باشید از وحید پوراستاد که نگاهی داشته به سخنرانی‌های رؤسای جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از ابتدای انقلاب سال 57 تا به امروز.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد فراگیرترین رکن این سازمان است. مجمعی شامل کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد که اجلاسیه سالیانه آن از سپتامبر شروع می شود و عموماً عالی‌ترین مقام‌های کشورهای عضو در آن سخنرانی و دیدگاه‌های خود را مطرح می کند. با این وجود از ابتدای انقلاب سال 57 در ایران تا سال 1366 هیچ رئیس جمهوری از ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت نکرد. من وحید پوراستاد در این گزارش ویژه نگاهی داشتم به سخنرانی‌های رؤسای جمهوری اسلامی ایران در چند دهه گذشته. بیست و ششم مهر ماه سال 59 هنوز یک ماه از حمله نظامی عراق به خاک ایران نگذشته بود که نخست وزیر وقت ایران محمد علی رجایی در جلسه ویژه شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک شرکت کرد. محمد علی رجایی در این سخنرانی با اشاره به اینکه ارتش صدام به هیچ چیز رحم نمی کند و خاطرات به تعبیر او حمله هیتلر را دوباره در یادها زنده کرده گفت صدام با 12 لشکر و با متجاوز از 2500 تانک و صدها هواپیمای جنگی به مردم ایران که دوران بازسازی جمهوری اسلامی را شروع کردند حمله ور شده است. نخست وزیر وقت ایران در این سخنرانی از حمایت دولت آمریکا در حمله نظامی عراق به خاک ایران نیز به شدت انتقاد کرد.
به مردم جهان اعلام میکنیم اون چه در جنگ سرنوشت سازه است ایمان و اعتقاد جنگندگان میباشد نه سلاح و مهمات، و بر این اساس از هم اکنون با قاطعیت اعلام میداریم که در این جنگ تحمیلی ایمان اسلامی و انقلابی مردم ما برنده واقعی و اصلی خواهد بود، نه واکس های آمریکایی و نه توپلوت های روسی. و می‌دانیم که این جنگ تحمیلی در نهایت و به طور قطع به پیروزی حق بر باطل خواهد انجامید.
مهمترین حاشیه یه سفر نخست وزیر وقت ایران به سازمان ملل داستان کفش و جوراب درآوردن محمد علی رجایی و گذاشتن پای برهنش روی میز در یک کنفرانس مطبوعاتی بعد از سخنرانی در شورای امنیت بود. به گزارش وبسایت فرارو، مصطفی تاج‌زاده از اعضای هیئت همراه نخست وزیر ایران به شورای امنیت این اقدام محمد علی رجایی را برای دیگر اعضای هیئت ایرانی نیز غیر منتظره دانسته و میگوید رجایی با نشان دادن آثار شکنجه دوران شاه به خبرنگارانی که از وضعیت گروگان‌های آمریکایی سوال می‌کردند می‌خواست علت دشمنی ایران را با آمریکا که حامی شاه بود نشان دهد. در طول سالهای بعد وزیر خارجه ایران علی اکبر ولایتی عالی‌ترین مقامی بود که در اجلاس‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت می‌کرد، تا اینکه علی خامنه‌ای اولین رئیس جمهور ایران پس از انقلاب سال 57 بود که در سال 1366 و در اوج جنگ ایران و عراق در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد و خواستار استفاده از تجربه دادگاه نورنبرگ و طرح تنبیه عراق به عنوان متجاوز به منظور تضمین امنیت منطقه شد. رئیس جمهور وقت ایران آیت الله علی خامنه ای در این سخنرانی ضمن اینکه خواهان برچیده شدن حق وتو و عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل شد، در بخش زیادی از سخنرانی خود به سیاست‌های دولت آمریکا علیه ایران پرداخت.
تاریخ ملت ما در فصلی سیاه، تلخ و خونین آمیخته به انواع دشمنی‌ها و کینه‌ورزی‌های رژیم آمریکاست. 25 سال حمایت از رژیم دیکتاتور و جلاد پهلوی با اون همه جنایتی که وی نسبت به ملت ما مرتکب شد، غارت اموال این ملت با همدستی شاه، مقابله جدی با انقلاب در آخرین ماه‌های عمر رژیم شاه و تشویق وی به سرکوب تظاهرات میلیونی مردم، تماس تحریک آمیز سفارت آمریکا در تهران با عناصر ضد انقلاب، کمک به کودتاچیان، کمک مستمر به عناصر تروریست و ضد انقلاب در خارج از کشور، بلوکه کردن نقدینه‌ها و اموال ایران و عدم تحویل اجناسی که بهای آن مدت‌ها قبل دریافت شده است.
بعد از سفر آیت الله خامنه ای به سازمان ملل متحد، او در خطبه های نماز جمعه مهر ماه سال 66 مجمع عمومی سازمان ملل را بلندترین و پرکشش ترین تریبون دنیا دانست.
چهره جمهوری اسلامی رو میخوان مشبه کنند و چند سال هم هست دارن میکنن. ما لازمه و لازم بوده و هست و امام هم همواره تأکید فرمودن که باید چهره منور جمهوری اسلامی رو اونچنان که هست در مقابل چشم ملت‌ها بگیریم و نگه داریم. این وظیفه ما. ما این کار رو بارها کردیم به وسایل گوناگون، اما بلندترین منبر دنیا منبر سازمان ملل، پر کشش‌ترین و پر بردترین تریبون دنیا تریبون مجمع عمومی سازمان ملل.
حسین علیزاده، کاردار پیشین ایران در فنلاند، درباره نگاه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل تا آن مقطع می‌گوید:
جمهوری اسلامی به عنوان دولت تازه تأسیس شده در 15 سال اول اساساً نگاهی به سازمان ملل به عنوان یک نهاد تأثیرگذار نداشته. به بیان دیگر، دیپلماسی سازمانی در نگاه جمهوری اسلامی مفقود است. سفر آقای رجایی و آقای خامنه‌ای هم تحت تأثیر مسئله جنگ بود و اساساً هیچ نگاهی به دیگر ابعاد سازمان ملل، از جمله مسئله توسعه، از جمله مسئله حقوق بشر، از جمله مسائل متفرقه ای در سازمان مطرح هست، به هیچ وجه نگاهی به ابعاد مختلف سازمان ملل در 10-15 سال اول وجود نداشت در سه رئیس جمهور اول.
پس از درگذشت آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 و جایگزین شدن آیت الله علی خامنه ای به جای او، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری ایران شد، اما او در طول دوران 8 سالی ریاست جمهوری خود هرگز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت نکرد. در طول آن دوران علی اکبر ولایتی وزیر خارجه ایران همچون سابق عموماً عالی‌ترین مقامی محسوب می‌شد که در اجلاسیه‌های سازمان ملل شرکت می‌کرد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، درباره اینکه چرا اکبر هاشمی رفسنجانی به سازمان ملل نرفت میگوید ایران در آن دوره در انزوا به سر می برد.
نزدیکان آقای هاشمی رفسنجانی علت عدم حضور او در نیویورک رو در واقع سیاست اعتراضی ایران ذکر میکنن، اما دلایل واقعی فراتر از این حرف هاست. دلیل اول انزوای کمرشکن ایران بعد از جنگ بود در فاصله 68 تا 76. به خاطر مواضع ایران علیه اسرائیل، آمریکا و جهان غرب رابطه بسیار بدی داشتند و حکم‌های متعددی علیه مسئولین ایران چه از ماجرای انفجار آمیا گرفته تا ماجرای مثلا بحران میکنوس صادر میشد که این انزوا رو کمرشکن‌تر میکرد. و دلیل دوم بحرانزا و بحرانزی بودن جمهوری اسلامی است. یعنی در اون مقطع هرگاه که میخواست گشایشی ایجاد بشه یک اتفاق همه چیز رو به هم میزد، از ماجرای تجدید در واقع خاطرات مربوط به حکم سلمان رشدی گرفته تا جایی که سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در مورد که اسرائیل نابود میشه با یک بمب اتمی، تا قطعهای پی در پی مخالفان در خارج از کشور که اوجش ماجرای میکنوس بود، و نهایتا اون ماجرای بردن موشک به بندر آنتورپ که در واقع ایران رو تا آستانه جنگ با اتحادیه اروپا در سال 75 برد و بعداً معلوم شد کار تیم سعید امامی بوده.
بعد از آیت الله علی خامنه ای 12 سال طول کشید تا رئیس جمهور دیگری از ایران در سازمان ملل شرکت کند. در 30 شهریور ماه سال 1377 محمد خاتمی بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل از لزوم گفتگو و مفاهمه سخن گفت و درخواست کرد سال 2001 به نام سال گفتگوی تمدن ها نامگذاری شود، طرحی که با استقبال جامعه جهانی روبرو شد.
امید از قرن آینده قرن نظام ها و حکومت هایی باشد که زور و خشونت را تقدیس نکنند و باطن قدرت سیاسی محبت و عدالت باشد، به گونه ای که گفتگوی تمدن ها مظهر و مجلای آن باطن باشد. آقای رئیس، خانم ها و آقایان، اینک پرسش این است که آیا سازمان ملل متحد در این جهت چه تحولی در درون خود به اقتضای وضعیت جدید ایجاد خواهد کرد و چه تأثیری در این سیر و سیرورت زندگی بشر خواستار رستگاری خواهد داشت؟ به نام جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می کنم که به عنوان گام اول سال 2001 از سوی سازمان ملل سال گفتگوی تمدنها نامیده شود، با این امید که با این گفتگو نخستین گام های ضروری برای تحقق عدالت و آزادی جهانی برداشته شود.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند میگوید این سخنرانی در راستای سیاست دولت خاتمی مبنی بر تنش‌زدایی در سیاست خارجی بود.
دولت آقای خاتمی در زمانی به قدرت رسید که جمهوری اسلامی تحت تحریم میکونوس قرار گرفته بودش. دولت آقای خاتمی به دنبال این بودش که روابط ایران با جهان پیرامون رو بازسازی بکنه و لذا سیاست خارجی اون مبتنی بر تنش زدائی بودش. بر اساس سیاست تنش زدائی ایشان پیشنهاد سال 2001 سال گفتگوی تمدن‌ها توسط سازمان ملل تعریف شد که بر اساس او معنای دیپلماسی سازمانی که در سالهای پیش از این مفقود بود در سیاست خارجی جمهوری اسلامی به صورت واضح و روشن شکل گرفتش در سیاست خارجی جمهوری اسلامی.
بعد از سخنرانی محمد خاتمی تلاش برخی از دیپلمات‌ها برای دیدار بیل کلینتون و محمد خاتمی رؤسای جمهور آمریکا و ایران با امتناع هیئت ایرانی به نتیجه نرسید. محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران در سال 1380 برای دومین بار در طول دوران 8 سالی ریاست جمهوریش به مجمع عمومی سازمان ملل متحد رفت. او با ابراز نگرانی از گسترش تروریسم از وقوع حادثه 11 سپتامبر ابراز تأسف و با ملت آمریکا ابراز همدردی کرد. بعد از محمد خاتمی دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شروع شد که 8 سال طول کشید و او در تمام 8 دوره بعدی مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شرکت کرد. محمود احمدی نژاد در اولین سخنرانی خود در سازمان ملل در شهریور ماه سال 1384 با توجه به فشارهای جهانی درباره پرونده هسته‌ای ایران از دولت آمریکا انتقاد کرد که سلاح‌های کشتار جمعی در اختیار دولت اسرائیل قرار می‌دهد و همچنین بر سر دستیابی تهران به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای مانع تراشی می‌کند.
ما پیشرفت و تعالی و رشد علمی در همه زمینه‌ها را حق همه ملت‌ها می‌دانیم. برخورداری از همه علوم و فنون به خصوص فناوری صلح‌آمیز تولید سوخت هسته‌ای متعلق به همه کشورها و ملت‌هاست و نمی‌توان با محدود کردن آن در دست عده‌ای خاص، ضمن محروم کردن اغلب ملت‌ها و بهره‌برداری عظیم انحصاری اقتصادی از آن به عنوان ابزار سلطه نیز سود برد.
مهمترین حاشیه سفر محمود احمدی نژاد بعد از اینکه از نیویورک به ایران بازگشت رخ داد. او در دیدار با آیت الله جوادی آموری از روحانیون با نفوذ قم گفت به هنگام سخنرانیش در سازمان ملل حاله نور دیده و هیئت‌های داخل جلسه مبهوت سخنرانی او شدند. سال 1385 محمود احمدی نژاد که برای دومین بار به سازمان ملل متحد سفر کرده بود، با انتقاد از عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این بار پیشنهاد تشکیل جبهه جهانی همبستگی برای صلح با هدف ایجاد به تعبیر او اصلاح پایدار در جهان را داد. محمود احمدی نژاد در سال 1386 رکورد شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل را به نسبت دیگر رؤسای جمهور سابق ایران شکست و برای سومین بار به مجمع عمومی رفت و بار دیگر درباره پرونده هسته‌ای ایران سخن گفت.
در مدت دو سال اخیر بارها و بارها ملت ایران به واسطه سوء استفاده قدرت‌ها از شورای امنیت مورد اتهام و حتی تهدید نظامی و تحریم‌های غیرقانونی قرار گرفت، ولی به لطف ایمان به خدا و وحدت ملی گام به گام جلو رفت و اینک کشور ایران به عنوان دارنده چرخه تولید صنعتی سوخت هسته‌ای با کاربرد صلح‌آمیز شناخته شده است.
حاشیه‌های این سفر رئیس جمهور ایران از اصل سخنرانیش در مجمع عمومی مهمتر شد، زیرا مقام‌های نیویورکی با درخواست محمود احمدی نژاد برای بازدید از محل حملات 11 سپتامبر مخالفت کردند و همچنین جنجالی ترین ماجرا به هنگام سخنرانی محمود احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا در نیویورک رقم خورد که رئیس این دانشگاه آقای احمدی نژاد را دیکتاتوری حقیر و سنگدل خطاب کرد، اما رئیس جمهور وقت ایران انتقادات رئیس دانشگاه کلمبیا را اتهامات بی اساس خواند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپره در فنلاند.
اگر چه آقای احمدی نژاد سفرهای متعددی به سازمان ملل داشت، اما به گمان من اینها نه بر اساس نگاه ماهوی به نقش سازمان ملل در جایگاه مهمی که در نظام بین الملل داره در از این لحاظ نبود، بلکه ایشون یک نگاه سفر کردن و گشت و گذار رو در این سفرها میدید، همسان سفرهای استانی که به روستا و قصبات میکردش و گمان در این داشتش که در اونجا هم همون حرفهای پوپولیستی که میشود در یک روستا و قصبه زد همونجا بزنن.
مهمترین محور سخنان محمود احمدی نژاد در چهارمین سفرش به سازمان ملل در سال 1387 مباحثی همچون جهان، انسان، آزادی، عبودیت و عدالت بود. اما در دومین دور ریاست جمهوریش در سال 1388 برای پنجمین بار به سازمان ملل رفت، هرچند معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به اعتراضهای خود در خیابانهای تهران همچنان ادامه می دادند. اصلاح ساختار سازمان ملل، ضرورت تغییر مناسبات جهان، ناممکن دانستن ادامه وضع موجود در جهان بخشی از محور سخنان او را در اجلاس مجمع عمومی تشکیل می‌داد.
قابل قبول نیست که سازمان ملل و شورای امنیت که باید نماینده همه ملت‌ها و دولت‌ها باشند و تصمیم گیری در آنها بر اساس مردمی ترین و دموکراتیک ترین شیوه ها باشد، تحت سلطه چند دولت و در خدمت منافع و خواست آنها باشد. ما خواهان برپایی یک نظام نوین در جهان هستیم.
به دنبال سخنرانی محمود احمدی نژاد، هیئت‌های دیپلماتیک بسیاری از کشورها محل برگزاری اجلاس را ترک کردند. محمود احمدی نژاد در مهر ماه سال 1389 در ششمین سخنرانی خود در سازمان ملل برخلاف محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران که حوادث تروریستی 11 سپتامبر را در مجمع عمومی محکوم کرده بود، او حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک را مورد تردید قرار داد.
در معرفی عوامل حادثه 11 سپتامبر سه نظریه اعلام شد. نظر اول، یک گروه تروریستی بسیار قدرتمند و پیچیده که از همه لایه‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا عبور کرده است. این نظر بیشتر از ناحیه دولت مردان آمریکا تبلیغ شد. نظر دوم، توسط بخش‌هایی از دولت آمریکا و برای ایجاد تغییر در روند نزول اقتصادی آمریکا و سیطره او بر خاورمیانه و همچنین نجات رژیم صهیونیستی انجام شده است. اکثریت مردم آمریکا و ملت‌ها و سیاستمداران بر این باورند. نظر سوم، توسط یک گروه تروریستی انجام شده است، لیکن دولت وقت آمریکا از آن پشتیبانی و بهره برداری کرده است. ظاهرا این نظریه طرفداران کمتری دارد.
در بین سخنان رئیس جمهور ایران، هیئت آمریکایی به نشانی اعتراض از جلسه مجمع عمومی خارج شد و با صدور بیانیه‌ای سخنان رئیس جمهور ایران را اهانت‌های یهود ستیزانه و نفرت انگیز خواندند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و رؤسای چند کشور دیگر نیز به شدت به این سخنان واکنش نشان داده و آن را توهین‌آمیز، نامربوط و وقیحانه توصیف کردند. یک سال بعد از سخنان جنجال برانگیز محمود احمدی نژاد در سازمان ملل متحد، او بار دیگر در هفتمین سفر خود در سال 1390 ادعاهای سال قبل خود در مورد حوادث 11 سپتامبر را تکرار و آن را مشکوک خواند و همچنین بار دیگر موضوع بحث برانگیز هولوکاست را مطرح کرد که همچون دوره‌های گذشته هیئت‌های آمریکایی و چندین کشور اروپایی در میانه سخنرانی او به نشانی اعتراض جلسه را ترک کردند.
اگر برخی کشورهای اروپایی به بهانه هولوکاست پس از 6 دهه همچنان به صهیونیست‌ها جریمه می‌پردازند، آیا مسببان بردهداری و استعمار نباید به ملت‌های خسارت دیده جریمه بپردازند؟
به گزارش وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از مهمترین حاشیه‌های هفتمین حضور محمود احمدی نژاد به نیویورک، سفر همسر، پسر، عروس، دختر، داماد و نوه او به همراه خانواده و برخی از نزدیکان و همسران برخی معاونان و مشاوران او در این سفر بود که با انتقاد شدید نمایندگان اصولگرای مجلس مواجه شد. محمود احمدی نژاد در آخرین سال ریاست جمهوری خود 8 و آخرین سخنرانی خود در سازمان ملل را به انتقاد از شورای امنیت اختصاص داد.
امتیاز تبعیض آلود و تحمیلی وتو در شورای امنیت و برخی صاحبان آن فاقد مقبولیت و مشروعیت هستند و به همین دلیل شورای امنیت از اعمال عدالت و برقراری نظم و امنیت پایدار در جهان عاجز است. شاهدیم که برخی صاحبان امتیاز وتو در برابر بمب‌های اتمی یک رژیم جعلی سکوت و یا حمایت می‌کنند، ولی همزمان مانع پیشرفت علمی ملت‌های دیگر می‌شوند.
حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل، می‌گوید سخنرانی‌های محمود احمدی نژاد در سازمان ملل بیش از آن که بخواهد در راستای تنش‌زدایی باشد، هر بار تحریک‌آمیزتر می‌شد.
به نظر میاد که آقای احمدی نژاد درک معینی داره با اون تیم که دور و برش بودن نسبت به اینی که از این مجمع عمومی چه استفاده میشه که در خدمت اون درکی که داشتن از دیپلماسی عمومی، عمدتاً به عنوان یک تریبونی برای طرح شعارها و صحبت‌های تحریک‌آمیز یا گفتگو به اصطلاح خودشون با ملت‌های منطقه در نظر می‌گرفتن، تا اینی که بخوان با دولت‌ها سخن بگن یا اینی که نقش سازمان ملل رو به نوعی سازنده‌تر بکنن در مناسبات بین المللی، یارگیری های ما اگری رو بکنن میان کشورهای دیگه، تلطیف مناسبات ایران رو بکنن یا هم بخوان اصلاح شکل بدن، اینها در دستور کار آقای احمدی نژاد نبود و ما میبینیم سخنرانی ها هر دفعه تحریک آمیزتر میشه، اونم در شرایطی که مناقشه هسته‌ای ایران روز به روز اوج بیشتری میگیره، تحریم ها بیش از پیش سفت و سخت‌تر میشه و ما با تناسب با این میبینیم که آقای احمدی نژاد اینها به جای اینکه در جهت به اصطلاح این تنش‌زدایی پیش برن، در جهت حل این مسائل تو این سخنرانی‌ها حرکت بکنن، عمدتاً حمله به نظام سلطه است، عمدتاً صحبت از نفی هولوکاست، حتی زیر ذره بردن اون روایت رایج در مورد عاملان 11 سپتامبر که خب برای آمریکایی‌ها خیلی حساس و مهمه. همه اینها به نوعی ایران رو بیش از پیش منزوی کرد، ایزوله کرد و ما می‌دیدیم که در همون مجمع عمومی چجوری این سالن سال به سال خالی‌تر میشه و بسیاری از هیئت‌ها ترک می‌کنن به خاطر نوعی از اعتراض به سخنرانی که آقای احمدی نژاد انجام میداد.
حسن روحانی پس از پیروزی بر رقبای اصولگرایش در انتخابات ریاست جمهوری در سال 1392 در همان سال برای اولین بار به مجمع عمومی سازمان ملل رفت. این بار نگاه‌ها به رئیس جمهوری از ایران دوخته شده بود که دیدگاه‌های متفاوت با محمود احمدی نژاد در عرصه سیاست خارجی داشت. حسن روحانی در مجمع عمومی هرچند طرح جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری را ارائه داد، اما مهمترین بخش سخنرانی او در مورد پرونده هسته‌ای ایران بود.
هیچ پرونده و موضوعی نیست که با امید و اعتدال، با احترام متقابل و با نفی خشونت و افراط قابل حل نباشد. سلاح هسته‌ای و کشتار جمعی هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی ایران نداشته و با باورهای بنیادین مذهبی و اخلاقی ما در تعارض است. منافع ملی ما ایجاب می کند که هر گونه نگرانی منطقی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران را مرتفع نماییم. دو، هدف دوم یعنی پذیرش اعمال حق غنی‌سازی و سایر حقوق هسته‌ای در خاک ایران تنها راه تأمین هدف اول است.
اولین سفر حسن روحانی به سازمان ملل متحد در آمریکا از سوی رسانه‌های مختلف سفری تابو شکن توصیف شده، زیرا برای اولین بار پس از انقلاب سال 57 رؤسای جمهوری ایران و آمریکا حدود 15 دقیقه تلفنی با یکدیگر صحبت کردند و محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه دو کشور هم برای اولین بار درباره پرونده هسته‌ای ایران رو در رو صحبت کردند. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل در آلمان:
مقام های جمهوری اسلامی خب در اون 19 سال اول تو به اصطلاح شرایط متفاوتی در مجمع عمومی و کلا سازمان ملل حضور پیدا کردن و حرف زدن، عمدتاً حرفا راجع به نظام سلطه و به خصوص جنگ ایران و عراق بوده که کی مقصره کی نیست. دوره آقای رفسنجانی هم که اصولا کسی نرفت، به خصوص دوره آقای خاتمیه که یه مقدار سازمان ملل جدی گرفته میشه، اون طرح گفتگوی تمدن ها عنوان میشه. اون طرح هم خب به رغم استقبال اولیه به خاطر معادلات داخل کشور و اینکه حمایت داخلی آنچنان ازش نبود، به علاوه اینکه خب در آمریکا هم دولت جورج بوش اومد سر کار، مسائل مربوط به جنگ افغانستان و عراق پیش اومد، اصولا مناسبات دیگه شکل گرفته شد و اون طرح هم به اصطلاح ناکام موند. تا اونجایی که برمیگرده به مجمع عمومی سازمان ملل، عمدتا کارنامه آقای احمدی نژاد که هم تعداد بیشتری سخنرانی کرده در این مجمع و هم بحث انگیز بودن.
حسن روحانی در دومین سفر خود به سازمان ملل در سال 1393 تداوم تحریم‌ها را اشتباه راهبردی علیه ایران دانست و گفت اگر طرف‌های مذاکره دچار خطاهای محاسباتی شوند، فرصتی استثنایی را از دست خواهند داد. حسن روحانی سه شرط اصلی را برای توافق هسته‌ای، تداوم صلح‌آمیز هسته‌ای، ادامه غنی‌سازی و لغو تحریم‌ها عنوان کرد. شرطی که به نظر می‌رسد با گام‌های عملی ایران و قدرت‌های جهانی در 23 تیر ماه سال 94 به ثمر نشست و قدرت‌های جهانی و ایران بر سر پرونده هسته‌ای بحث برانگیز تهران بعد از بیش از یک دهه به توافق تاریخی رسیدند.